با درود مجدد، سعید هستم و این پنجمین اپیزود از پادکست گورگومیش است که در دی ماه 1399 منتشر میشه. این پادکستی است که ما در اون سعی خواهیم کرد تا موضوعات ژئوپلیتیک روز رو بررسی کنیم و نقش اونها رو در رابطه با ایران و منطقه کمی عمیق‌تر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. اگر دوست دارید با ما در تماس باشید، ما رو در سوشال میدیا از طریق لینک هایی که تو توضیحات پادکست گذاشتیم، ایمیل، توییتر، اینستاگرام، تلگرام دنبال کنید و نظراتتون رو برای ما از همین طریق بفرستید. اگه صحبت های ما برای شما جالبه، این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید و ما رو به اشتراک بذارید. این اپیزود در رابطه با رخدادهای 6 ژانویه در واشنگتن دی سی امریکا و حمله به کنگره امریکا خواهد بود. این آخرین فصل تحقیقات و نظرات ماست در رابطه با انتخابات امریکا و این چپتر رو اینجا ما با این جلسه خواهیم بست. یادآوری کنم که من یک جا گفتم انتخابات امریکا هر 4 سال در 3 نوامبر. این درست نیست. انتخابات امریکا هر 4 سال یا هر دوره انتخاباتی در اولین 3 شنبه ماه نوامبر اون سال هست و این تاریخ اون روزها تغییر میکنه، ولی روزش مشخصه که در سال 2024 این 5 نوامبر خواهد بود. همچنین مثل تاریخ روز تنکسگیوینگ، شکرگزاری امریکا، که همیشه در 4 پنجشنبه ماه نوامبره که اونم باز تغییر میکنه تاریخ مشخصش، ولی روزش 4 پنجشنبه ماه نوامبر هر سال هست. یه توضیح دیگه هم بدم که ما خودمونو اینجا، حداقل من، سال هاست که معتاد میدونم. من معتاد هستم. معتاد به مواد مخدر نیست، حداقل مواد مخدر فیزیکی نیست. معتاد به اخبار، اطلاعات و پیدا کردن حقیقت. The truth. این حقیقت چیست؟ منو یاد داستانی قار افلاطون میندازه. برای دوستانی که به هر حال کمی خوندن فلسفه، من خودم خیلی کم مطالعه داشتم روش فلسفه، ولی این داستان قار افلاطون همیشه حیرت انگیز بود برای من. افلاطون که شاگرد سقراط بود، داستانی می نویسه، میگه مردمانی بودند، فرض کنیم برای این اساس، که توی قار اینا زندگی می کردن و اینا زنجیر و قل و زنجیر به پاشون به یک سمت دیوار در قار نشستن و جز این چیزی نمی دونن. و از پشت سر آتیشی روشن است که شب اشباحی روی دیوار میندازه و اینا اون اشباح رو میبینن. باورشون هم همینه، یعنی چون همینو فقط دیدن فکر میکنن که اون اشباح حقیقیه. ولی یک روز تو این داستان یکی از این آدما یاد میگیره از قل و زنجیر خودش رو رها کنه و از غار میاد بیرون و اونجاست که خورشید رو میبینه و حقیقت رو، نه تمامشو بلکه اونقدی که تونسته، با نور خورشید این بار میبینه. برمیگرده داخل غار و سعی میکنه به این بقیه آدمایی که اونجا تو اون غار هستن و فکر میکنه حقیقتی که میبینن اون اشباحیه که جلوی روشون رو دیوار سالهاست بوده، توضیح بده که نه آقا، بیاید بیرون، این حقیقت چیز دیگری است. افلاطون در اون داستان به ما میگه تو اون دیالوگ که افراد درون غار این شخصی که اومده بهشون آگاهی بده رو میکشن. غم انگیزه ولی حقیقیه. این روزها هم ما خواهیم دید، داریم میبینیم. من خودم رو معتاد حقیقت میدونم. شما وقتی که اون خورشید رو دیدید، شما وقتی یک بار لمس کردید نور رو، اون گرمای حقیقی آفتاب رو، دیگه سیر نمیشید از شنیدن داستان. شما همواره سعی میکنید حقیقت رو اونجوری که میتونید پیدا کنید و این کاریه که ما و دوستانمون بهش معتادیم و سعی میکنیم میگردیم تا این پازل و این نقشه‌ای که ما نمیبینیم و فقط تیکه هایی که بعضی جاها به ما میدن بچینیم، بریم بگردیم، اطلاعات زیاد پیدا کنیم و تیکه های پازل رو به هم بچسبونیم. هیچ وقت تمام حقیقت رو نمیدونیم، هیچ وقت همه اطلاعات رو نداریم، ولی سعی میکنیم از این تیکه هایی که داریم کنار هم با دید هم دیگه یک تصویری از این پازلی که جلو رومون هست برای خودمون بسازیم که به واقعیت نزدیک تره. اگه من به شما یه تیکه از این پازل رو بدم و بگم که شکل کامل پازل رو به من بگید، خیلی مشکله. شما باید هرچی بیشتر اطلاعات داشته باشید، هرچی تیکه های بیشتر این پازل رو داشته باشید، بهتر میتونید. اگه بتونید تیکه ها رو به هم وصل کنید، داستان حقیقی این پازل رو، عکس پازل رو تجسم کنید. و این کاریه که ما میخواییم اینجا انجام بدیم. در 6 ژانویه در واشنگتن دی سی یک تظاهرات بزرگی از شاید 2 هفته قبل یا 1 ماه قبل اعلان شده بود توسط طرفداران پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهور ترامپ، که بیایید اونجا و ما در اونجا میخواییم نشون بدیم که حقیقت با ماست، در این انتخابات تقلب شده، سخنرانی خواهد بود و یک راهپیمایی میکنیم جلوی کنگره که در اون روز 6 ژانویه مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا آرای الکترورال کالج ایالت‌های رو میشمردن و رئیس جمهور رو قانوناً اون روز اعلام میکردن. طبق گفته‌هایی که اومده بود، تیم آقای ترامپ، تیم وکلای آقای ترامپ بر این باور بودند و هستند هنوز که طبق قانون اساسی امریکا، رئیس مجلس سنا که معاون رئیس جمهوری امریکا هست میتونه این رأیایی که از ایالات مختلف اومدن و روشون علامت سوال هست به اون ایالات برگردونه، خصوصا ایالت پنسیلوانیا، ایالت جورجیا و ایالت آریزونا. نمایندگان ایالتی legislatures نامه فرستاده بودن، نامه رسمی روز 3 ژانویه وقتی که مجلس جدید جلوس کردن یا به صندلی‌هاشون نشستن برگشتن به مجلس، نامه ای نوشتن و به سنای امریکا به دست آقای مایک پنس رسوندن که در از این 3 ایالت اون رأیای تایید شده ایالتی رو لطفاً نشمرید، ما راجع به اون شک داریم و ما میخوایم یک بررسی بکنیم، به ما یک 10 روزی فرصت بدید. این نامه ها اقلن از این 3 ایالت پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا به دست آقای مایک پنس رسیده بود. تیم قانونی وکلای آقای ترامپ بر این باور بودن که مجلس میتونه رأی بده ولی رئیس مجلس میتونه این مجلس رو موقتاً ختم جلسه اعلام کنه تا این ایالت ها نظر نهاییشون رو بدن، چون یه الکتورز اومده بوده که گفته بوده بایدن رئیس جمهور هست، یک الکتورز دیگه از همون نماینده ها یا بعضی از نماینده ها فرسته بودن گفته بودن که آقای ترامپ رئیس جمهور ماست، منتخب ماست، و بعدا لجیسلیچران نامه فرسته بودن از اون 3 ایالت که اجازه بدید ما بررسی کنیم، یک سری قانون شکنی هایی شده و ما مطمئن نیستیم. آقای مایک پنس همه این درخواست ها رو زیر پا گذاشت. میشه گفت که با اینکه با رئیس جمهور و وکلا صحبت کرده بود که این کارو خواهد کرد، ولی در لحظه آخر یا شاید هم خیلی جلوتر تصمیم بر این داشت که این کارو نکنه. فکر میکرد که قدرت قانونی رو نداره و کارش کار فرمالیته است، کار نمادینه و فقط اونجا ایشون میره و این آرا رو میشموره و میخونه. قانونمداران امریکا، متخصصین قانون اساسی امریکا نظرات مختلف دارن راجع به این کار. بعضیا میگن بله این کار فقط نقش نمادینه و بعضیا میگن نه، نقش نمادین نیست. اگر بود در قانون اساسی پدران بنیانگذار امریکا اینو میدادن دست یک دفتردار که فقط بشموره و اون شماره رو مثلا آقای وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور نقشش فقط خواندن اون اعداد بود، لزومی نداشت بیان اونجا یه مجلس مشترک بذارن و برنامه‌ای باشه، اگه سوالی باشه کسی اعتراض کنه. اگه کار فرمالیته بود هم یک دفتردار اینو اعلام میکرد و تموم بود. این که اینو گذاشتن به دست یک معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس، این یعنی اهمیتش بیشتر از یک شمارش فرمالیته است. به هر حال آقای پنس قدرت دستش بود، تصمیم گرفت این قدرت انجام نده. یکی از دوستان ترامپ، طرفداران ترامپ، به ایشون به عنوان خائن نگاه میکنن. یه عده میگن که نه، کار تموم شده بود و ما باید برمیگشتیم یه فکری برای انتخابات سال 2022 و 2024 انجام بدیم و دنبال تقلب نریم. آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ اون روز یک سخنرانی کرد و حدود یک ساعت و نیم. ایشون بنا بود از ساعت 11 تا 12 و نیم سخنرانی کنه، ولی به هر حال به دلایلی ایشون سخنرانیشون رو دیر شروع کردن و دیرم تموم کردن. در ساعت 1 بعد از ظهر مجلس نمایندگان امریکا و سنا به ریاست آقای مایک پنس باید این آرا رو میشمردن. سخنرانی آقای ترامپ هنوز ادامه داشت که یک عده که هنوز مشخص نیست که عده چه کسانی بودند، که حدود 2 کیلومتر از محل سخنرانی هم فاصله داشته کنگره، و اینا وارد مجلس میشن. حالا بعضیا با زور، بعضیا پلیس اجازه میده بیان. این در هنوز در صورتی است که آقای پرزیدنت ترامپ داره سخنرانی میکنه. سخنرانی تموم میشه، مردم یک توییت از آقای مایک پنس میگیرن که دقیقا حدود 2 دقیقه از ساعت 1 گذشته است. تیم معاون رئیس جمهور آقای پنس خودش در جلسه بوده، یکی از اعضای تیم ایشون این توییت رو پخش میکنه که مایک پنس کاری که وکلای ترامپ و خود آقای ترامپ ازش خواسته رو انجام نخواهد داد و ایشون آرا رو میشموره و به هر حال بایدن رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد. و مردمی که تازه از سخنرانی آقای ترامپ بیرون اومده بودن این توییت رو میبینن، سرخورده، عصبانی، ناراحت، 2 کیلومتر مسیر رو از محل سخنرانی تا کنگره امریکا راه میرن. چیزی دروبر 200 هزار تا 500,000 انسان اونجا بود، 500 هزار نفر. ولی وقتی اینا میرسن به کنگره میبینن درهای کنگره بازه، مردم دارن میرن تو. یک عده‌ای به عنوان خرابکار، آشوبگر شیشه ها رو شکوندن، ولی فیلماش هست. یه عده‌ای هم هستن که دارن فقط پلیس اجازه میده، در راه رو وا کرده و دارن میرن تو، خیلی محترمانه عکس میگیرن، با پلیس عکس میگیرن. و در اونجاست که صدای تیراندازی میشنون یه دی، چون گویا 2 تا جهت داشته واسه ورود. الان شک بر این هست که شاید اعضای مخالف آقای ترامپ به عنوان طرفداران ترامپ وارد تظاهرات شدن، لباس ترامپ رو پوشیدن، طرفداران ترامپ و کلاه اون قرمز ماگا یا میک امریکا گریت اگین رو سر گذاشتن، ولی با هدف آشوب، با هدف شکستن پنجره ها و ورود خشونت آمیز و متشنج کردن این تظاهرات. و موفق هم میشن. مثل همیشه بعضی از جوان ها، بعضی از طرفداران آقای ترامپ هم به اینا ملحق میشن. داخل سالن یکی از محافظین این سناتورها تیری شلیک میکنه و یک خانومی از طرفداران آقای ترامپ تو اون حادثه کشته میشه. برحال پلیس و نیروهای امنیتی میان به منطقه و مردم، بعضیا خودشون آروم و بعضیا که تو ساختمون بودن، توسط پلیس از ساختمون بیرون فرستاده میشن و اخراج میشن. مجلس برمیگرده، جلسه شروع میشه و این بار بدون هیچ مشاجره‌ای آقای بایدن و تقریبا بدون هیچ مشاجره‌ای آقای بایدن و رئیس جمهور منتخب امریکا میپذیره مجلس به طور قانونی. بنا بود طبق قبل، بنا بود که 6 تا ایالت هر کدومشون حداقل 2 ساعت مشاجره کنن راجع به این داستان، که 12 ساعت در سنا، 12 ساعت در مجلس نمایندگان، که 24 ساعت این هدف آقای ترامپ بود که حداقل در این 24 ساعت اسناد خودش رو نشون بده و نشون بده که در این انتخابات تقلب شده. ولی با وجود اون تشنجات و اون آشوب‌هایی که به وجود اومد، کل این پروسه به هم خورد. بسیاری از نمایندگانی که پشت سر آقای ترامپ بودن و سناتورها اعتراض خودشون رو پس گرفتن و جر و بحث زیاد ادامه پیدا نکرد و آقای بایدن خیلی راحت بدون هیچ مشاجره‌ای، بدون اون 24 ساعت گفتگو در مورد تقلبات، رئیس جمهور امریکا شناخته شد. چیزی که جالب اینجا، حالا ایشون رئیس جمهور امریکا هستم بعد از 20 ژانویه، چیزی که منو به فکر وادار کرد این بود که اکثر رهبران دنیا این عملو محکوم کردن. بسیار منم محکوم میکنم. شما نباید، مردم صلح دوست هر کشوری باید به قانون کشور احترام بذارن، الان خصوص امریکا، و وارد کنگره نشن اگر بنا نیست وارد بشن. البته ما میبینیم پلیس در بعضی از فیلم‌ها در رو وا کرده و مردم خیلی صلح‌آمیز وارد میشن. اینجا حالا باید تحقیق بشه چرا، ولی خب شیشه شکستن و آشوب و هولیگانیزم اصلا جایز نیست و اصلا راه اساسی نیست برای رسیدن به یک هدف سیاسی. همه اینا رو من باش موافقم. یکی از رهبران دنیا تشابه داد این عمل 6 ژانویه رو به راشتاک فایر یا اینکه به فارسیش فکر کنم میشه آتش سوزی رایشتاگ. این آتش سوزی در زمان به طور دقیق 27 فوریه 1933 اتفاق افتاد. مجلس نمایندگان آلمان یا همون رایشتاگ، اون ساختمون اون شب آتیش گرفته شد، به آتش زده شد و استفاده این آتش سوزی به نفع هیتلر شد. حالا جالبیش اینه که رئیس جمهور آلمان امروز به اسم آقای فرانک والتس استاینمایر رئیس جمهور آلمانه، یه نقش فرمالیت است. ایشون اومده و تشبیه کرده این تظاهرات کنندگان طرفدار ترامپو که وارد کنگره شدن به سال به آتش سوزی کنگره آلمان رایشتاگ در 27 فوریه 1933. این خیلی جالبه چون الان ما میدونیم که اون زمان که این آتش سوزی اتفاق افتاد، حزب کمونیست آلمان رو مسئول دونستن و یک شخص هلندی رو به اسم مارینوس وندرلوب، مارینوس وندرلوب رو که تو اون ساختمون بود اون شب، اینا گرفتن، محاکمه کردن به جرم آتش سوزی و اعدام کردن. و بعد از اون چون اتهام به حزب کمونیست بود که رقیب نازی ها بود، اونا رو از مجلس اخراج کردن و حزب هیتلر، حزب نازی ها دست بالا رو آورد بعد از اون آتش سوزی. یعنی آتش سوزی به نفع هیتلر شد. الان ما میدونیم سال 2008 بود که دولت آلمان این آقایی که اعدام شده بود به جرم آتش زدن رایشتاگ تبرئه کرد، گفت اشتباه کرده. هنوزم تا اونجا که من خوندم بحث و بررسی هست، هنوز هم نمیدونن اینو کی آتش زده. هنوز بعضی اتهامو میدن به هیتلر، چون برنده اصلی این آتش سوزی بیشترین سودو هیتلر برد، حزب نازی ها برد. حالا من اینو وصلش میدم به اتفاقی که 6 ژانویه افتاد. 6 ژانویه بیشترین سودو از اون حمله حزب دموکرات امریکا برد، نه آقای ترامپ. آقای ترامپ بیشترین ضرر رو کرد، بیشترین حملات رو به خودش، به طرفدارانش، به حرکتش میکنن و اون فرصتی که ایشون دوست داشته باشه که بتونه حداقل برای 24 ساعت مدارک تقلبات امریکا رو نشون بده، این فرصت هم ازش گرفته شد. یعنی کاملا بازنده است. رئیس جمهور آلمان که این صحبت رو کرد در 6 ژانویه 2021، آیا داره به ما میگه که این اتفاق توسط حریف بوده، یا اینکه ایشون داره دونالد ترامپ رو محکوم میکنه؟ در زمان اتفاق حزب کمونیست رو محکوم کردن به دروغ و هیتلر برنده اصلی بود. امروز ما داریم دونالد ترامپ رو محکوم میکنیم و طرفداران ایشونو، و برنده اصلی این تظاهرات و این تهاجم به ساختمان کنگره حزب دموکرات و آقای بایدن هستن. سالهای آینده خواهیم دید که این حملات حقیقتاً از طرف کی بود. هنوز تحقیقی نشده، امیدوارم بشه، امیدوارم کسانی که به طور غیرقانونی هر کاری کردن مورد تحقیق قانونی قرار بگیرن و پیگرد قانونی. ولی خیلی جالبه تشبیه کردن اتفاقات 6 ژانویه توسط رئیس جمهور آلمان به آتش سوزی رایشتاگ در 1933 که باعث به قدرت رسیدن آقای هیتلر شد. این یک پیروزی بود، این حمله به کنگره و همراهی بعضی از طرفداران ترامپ. یک پیروزی بود برای حزب دموکرات و کسانی که ضد ترامپ هستند. یک درصد خیلی کمی، ما میدونیم چیزی مثلا 1,000 یا 2,000 نفر در این حملات یا این آشوب شرکت داشتن. شروعش قبل از جریان پایان سخنرانی خود پرزیدنت ترامپ بود و حمله قبل از اون شروع شده بود. بعضی از طرفداران ترامپش ملحق شدن، ولی درصد بسیار کمی، چون میگم چیزی بالغ بر 200,000 تا 500,000 نفر از طرفداران ترامپ در این گرد همایی که اعلام هم شده بود بودند. این گرد همایی و سخنرانی میباید ادامه پیدا میکرد در جلوی کنگره که این عمل صورت نگرفت. یعنی این پلیس منطقه میدونست که این گرد همایی هست، میدونست جلوی کنگره سخنرانی خواهد شد، میدونست 500,000 نفر آدم هستند، ولی کمترین حفاظت ایمنی رو انجام دادن. اینا همهش علامت سوال برای ذهنی مثل من. منی که معتاد خبر هستم، منی که فقط سر تیتر رو نمیخونم، میخوام وارد عمق بشم، بگم جدا چه اتفاقی افتاد. همه ما همه چیز رو نمیدونیم، امروز اقلا همه رو نمیدونیم، ولی میتونیم سوال کنیم. یک همچین حرکتی که از پیش یک ماه قبل گفته شده در چنین روز تاریخی، چطور ممکنه پلیس پایتخت امریکا، نشنال گارد، حضور نداشته باشن برای کنترل 500,000 نفر؟ و حالا کنترلم نشده و این 500,000 نفر، 1,000 نفر، یک درصد کمی، قانون شکنی کردن. تو عکس‌ها خواهیم دید، فیلم‌ها مشخصه. یعنی بیش از 95% از مردم طرفدار ترامپ کاملا قانونی فقط تظاهرات معمولی کردن بدون خشونت، اصلا قصد حمله و کودتا نبوده، چرا که یکی از خودشون مرده. یعنی اصلا یک پلیس آسیب ندیده اینجا، صلح آمیز بوده، اصلا دعوت به صلح آمیز بوده این حرکات از طریق صحبت‌های پرزیدنت ترامپ. ولی تمام میدیاها، تمام اخبار، تمام گزارش‌ها و حتی سخنرانی‌های رهبران دنیا دارن اینو وانمود میکنن که یک کودتایی، یک چیزی مثل فاشیسم هیتلری رخ داد و جلوش گرفته شد. این یک دروغه. ما تمام فکت ها، تمام حقایق جلو رومون نیست، ولی با این چیزی که میبینیم میتونیم بدونیم، میتونیم بفهمیم که اوکی، یک حرکت هولیگانیز مثل بعد از مسابقات فوتبال، یک سری طرفداران فوتبال میان و یک خرابکاری انجام میدن، کار درستی نیست، ولی ما اینو اسمشو تروریسم نمیذاریم، اسم اینو ما کودتا نمیذاریم، مگر اینکه بخوایم ازش سوء استفاده های تبلیغاتی و سیاسی بکنیم و میبینیم که این کارو کردن. اتفاق جالبی که افتاد که دوباره برمیگرده به تاریخ فاشیست آلمان. دیشب تقریبا 24 ساعت پیش، همینطور که من مثل هر شب خوره اخبار و اطلاعات وبگردی میکنم، تو اینترنت سایت های مختلف رو میخونم، خبر اومد که توییتر حساب کاربری شخصی پرزیدنت ترامپ رو به طور دائم بلوک کرده و تمام ایمیل های توییت های ایشون که از نقطه نظری حتی ارزش تاریخی داره برای کارشناسان تاریخی که میخوان سالها بعد کار تحقیقی بکنن روی این انتخابات یا اصلا پرزیدنسی 4 ساله و یا این 5 سال حرکت سیاسی پرزیدنت ترامپ، همش پاک شد، قطع کردن. این حمله مستقیم به آزادیه، به نظر من به دموکراسی، بدون حق آزادی بیان دیگه اسمش دموکراسی نیست، اگرچه به اسم دموکراسی و آزادی دارن این کارو میکنن. اسم حملات دیشب و طرفداران ترامپ گذاشتن شب دشنه‌های بلند دیجیتالی. شب دشنه‌های بلند برمیگرده دوباره به 3 ژوئن 1934، حدوداً 15 ماه بعد از آتش سوزی رایشتاگ که بیشترین سود رو دیدیم هیتلر برد از اون آتش سوزی و حزب کمونیست رو تونستن تقریباً قلع و قمع کنن و مجلس بیرون بندازن به اتهام دروغ به آتش سوزی. شب دشنه‌های بلند که 15 ماه بعد در آلمان اتفاق افتاد، هیتلر و هایملر رئیس اس اسش و بعضی دیگه از ژنرال‌ها اومدن گفتن که ما باید مواظب باشیم از این گروه اس آ، یک گروه شبه نظامی اس آ بود که می‌خواست وارد ارتش آلمان بشه و با ارتش آلمان ادغام کنن خودشونو. رهبر این گروه که روهم نام داشت، ایشون خیلی آدم پرجذبه‌ای بود، بلند پرواز بود، ترس از این بود که ایشون شاید حتی کودتا بکنه و هیتلر تصمیم گرفت بدون اینکه به دادگاه بره، بدون اینکه اینو در دادگاه بخواد ثابت کنه، در 3 شب بین 85 که حداقل آماریه که ما رسما میدونیم تا 400 نفر رو از دشمنان خودش در 3 روز و 3 شب کشت و بعدها هم اعلام کرد که این حرکت برای آزادی آلمان و برای نفع آلمان بوده و ما این حرکت با اینکه غیر قانونی بود ولی بعد از انجام رأی دادن که نه این قانونی باید باشه، این همچین کاری که هیتلر کرد. دیشب وقتی اکانت توییتری پرزیدنت ترامپ رو بستن، ایشون 88 میلیون نفر فالوور داشت. اولیگارک های تکنولوژی امریکا، توییتر، فیسبوک و گوگل، اپل همزمان با هم دیگه تمام حساب‌های کاربری پرزیدنت ترامپ رو، همچنان ایشون پرزیدنته در قدرت بزرگترین قدرت تاریخ دنیا، ایشون رهبرشه، ولی آقای جک دورسی به خودشون اجازه میدن نه تنها به هر دلیلی که خودشون میخوان آزادی بیان پرزیدنت امریکا رو که همچنان پرزیدنت هست ایشون تا 20 ژانویه از ایشون میگیرن، بلکه از 88 میلیون فالوور ایشون هم کاملا حقوق اونا رو هم زیر پا میذارن. این دیشب برای اینه بهش میگن شب دشنه‌های خونین دیجیتالی امریکاست که دموکراسی رو ذبح کردن و ولی به ترامپ بسنده نکردن. بالغ بر 4.5 میلیون حساب توییتری بسته شد. بسیاری از اشخاصی که طرفدار ترامپ بودن اکانتشون، حساب کاربریشون بسته شد یا رفت زیر توبیخ. حالا دیکتاتوری ها همیشه اولین کاری که میکنن میان آزادی بیانو از یک سری از ماها میگیرن، از همه ما نمیگیرن، میگن اون سیاه هست، اون یهودی هست که ما دنبالشیم. همه ما هم میگیم اوکی، من که سیاه نیستم، من که یهودی نیستم، من که کمونیست نیستم. بگیرن، وقتی دیگه اون نبود دنبال یکی دیگه میگردن، میگن حالا ما میریم دنبال این، دنبال اون، تا اینکه دیگه کسی از ما نمیمونه. پله پله دارن این دموکراسی امریکا رو به نظر من تخریب میکنن برای به دست رسوندن، به قدرت رسوندن الیت امریکا، الیت ثروتمند، الیت قدرتمند، الیت های سیاستمدار قدرت رو در دست بگیرن کامل. روزهای سختی رو ما در افق داریم. امریکا وارد یک کوره ای، یک تونلی، تونل وحشت شده. دفعه اولی نیست که این اتفاق بر امریکا میفته. همواره امریکا برای یه پله بالاتر رفتن در قدرت اجتماعیش، قدرت سیاسی و نظامی وارد مراحلی شده که میبایست معمولاً این مراحل با جنگ حل شده. آخرین باری که امریکا یه همچین تجربه ای داشت که 1/3 جامعه بی‌طرفن، الان 1/3 طرفدار آقای بایدن و دموکرات ها هستن و ضد ترامپ و 1/3 طرفدار ترامپ هستن. امید من این بود بعد از اینکه آقای بایدن و دموکرات ها نه تنها پرزیدنسی رو، حالا چه با تقلب چه بی تقلب، بردن، وقتی که حتی سنا رو، مجلس سنا رو بردن و کل قوه مقننه تحت نظر اوناست، مجلس نمایندگان دست اوناست، مجلس سنا دست اوناست، قدرت اجرایی دست اوناست، یعنی کاملا میتونن حداقل تا 2 سال آینده هر سیاستی که دوست داشته باشن و به کرسی بشونن و هر چیز رو رأی، هر لایحه‌ای رو پاس کنن، چون دیگه کسی سر راهشون نیست. هم مجلس نمایندگان زیر دستشونه، هم رئیس جمهور از دموکرات هاست و هم سنا دست دموکرات هاست، اکثریت رو دارن. من فکر میکردم با داشتن و با رسیدن به این قدرت دیگه از ترامپ دست بردارن، بگنیم خب 10 روز دیگه هست و 12 روز دیگه میره دیگه، 20 ژانویه دیگه چاره نیست. خودش هم اعلام کرد که من میرم، قدرت و صلح‌جویانه ترانزیشن انجام میدم به دولت آینده. و خیلی از بعد اتفاقات 6 ژانویه 2 نفر از کابینه، بعضی از همراهان ایشون که 4 ساله با ایشون هستن برگشتن از ایشون، استعفا دادن و حتی اومدن در CNN علیه ایشون صحبت کردن که ایشون دروغ میگه، تموم شد. یعنی ایشون هم خرابه هم بازی رو باخته، کیس کلوز دیگه تمومه. ولی به این بسنده نکردن. قبل اینکه حتی ایشون از کاخ سفید بیرون بره قانونن، حساب‌های اینو بستن. یعنی دارن یک درسی میسازن ازش، یک نمونه که آقا کسی با ما دریافته، مایی که میگم اینجا ما یک گلوبالیسته. یک اپیزود به زودی خواهیم داشت راجع به گلوبالیسم و نشنالیسم و چرا این جنگی که الان ما در امریکا میبینیم، جنگ قدرتی که بین دموکرات و دموکرات‌های به ظاهر و یا ریپابلیکن‌هایی که همراه شدن با دموکرات‌ها علیه دونالد ترامپ، یک جنگ قدیمه، یک جنگی که همواره بین گلوبالیستا و ناسیونالیستا بوده. در میشه گفت 50 و اندی سال گذشته گلوبالیستا قدرت رو در دست داشتن و الان، یعنی از سال 2016 به این ور، یک قوه نشنالیزمی که ترامپ رهبریشون میکرد که به قول خود انتخاباتی های سال 2020 75 میلیون امریکایی به ترامپ رأی دادن، این ظهور کرده جلوی گلوبالیسم و گلوبالیست ها میخوان درس عبرتی از ترامپ نشون بدن به اشخاصی که بعداً شاید بخوام بیان که این 75 میلیون رو نمایندگی کنن، که بگن ما چنان قدرتمندیم که این شیرمرد شما رو این چنان زدیم و خار کردیم وقتی که هنوز در پست ریاست جمهوری بود. شما هیچ هستید در برابر ما. و حتی صحبت از استیضاح مجدد پرزیدنت ترامپ هست در همین 10-12 روز باقی مانده از پرزیدنسیش. میخوان برای اولین بار در تاریخ امریکا یک رئیس جمهور رو 2 بار استیضاح کنن. میدونیم که اوایل سال 2019، اواخر 2018 اینا تصمیم گرفتن و 2019 استیضاح کردن که مفتزهانه یا بدون هیچ چیز، جوری یا هیئت منصفه اگه اشتباه نکنم که قانون مداران و قانون گذاران مجلس سنا هستند، این پرونده رو یا این استیضاح رو رد کردن، انداختن بیرون. خانم نانسی پلوسی اومده و میخواد آقای ترامپ رو، با اینکه بردن، با اینکه همه قدرت دستشونه، ولی میخوان نشون بدن که اینو مفتزهانه از قدرت بیرون کنن که دیگه کسی هوس نکنه بیاد پرچمدار این 75 میلیون امریکایی بشه که پشت سر آقای ترامپ ایستاده بودن. این به نظر من با کمی دانستن تاریخ، اونم تاریخ امریکا، این بازی با آتش بزرگیه. آخرین باری که ما همچنین شکافی بین دو قشر امریکا داشتیم با جنگ‌های داخلی امریکا تموم شد. در رابطه با ابراهام لینکلن 1860، جنگ‌های داخلی علیه برده‌داری شمالی‌ها که ریپابلیکن بودن، جمهوری‌خواهان شمال، علیه دموکرات‌های برده‌دار جنوب. یادمون نره این جنوبی‌ها دموکرات بودن و طرفدار برده‌داری، بله دموکرات‌ها طرفدار برده‌داری بودن و جمهوری‌خواهان علیه برده‌داری و آزادی بردگان. اون جنگ که بالغ بر 600 هزار امریکایی کشته شدن، نزدیکترین شباهتی هست که ما داریم به اوضاع امروز امریکا. از شما عذر میخوام، شاید من زیاد منفی نگری میکنم، امیدوارم من اشتباه کنم، امیدوارم این چیزی که من در افق میبینم یک سرابی بیش نباشه و امریکا از این وارد یک کوره آتشی چنان جنگ داخلی نشه. متاسفانه برای من با چیزهایی که من خوندم، با چیزهایی که من میبینم، و این رو همه نمیبینم، اینم بهتون بگم، روزهای خوش ما پشت سر ماست. روزهای آینده امریکا روزهای تاریکی خواهند بود، متاسفانه. از شما سپاسگزارم که به این بخش از پادکست گرگومیش گوش دادید. بازم ازتون خواهش میکنم از طریق سوشیال میدیا، از طریق لینک هایی که تو توضیحات پادکست گذاشتیم، توییتر، شاید با این گفته هایی که امروز گفتیم ما رو در توییتر دیگه راه ندن، ولی اینستاگرام، تلگرام و ایمیل ما رو دنبال کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر مایل هستید در بحث‌های ما شرکت کنید، یک ایمیل بفرستید، من برای شما لینک عضویت رو خواهم فرستاد و شما میتونید عضو بشید و بیایید در بحث‌های شبانه ما شرکت کنید. باز هم ازتون سپاسگزارم به خاطر وقتی که به ما دادید. آرزوی روزهای خوشی برای دنیا، برای امریکا و خصوصا برای ایران عزیزمون دارم. شما رو به خدای ایران زمین میسپارم. خدا نگهدار. My world is miles
of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one that doesn't care. The cart of faith the older shows to the younger one who dares to take a chance of knowing.